رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در مجله خبری شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه به پایان رسید. تحریمات اتحادیه اروپا بر ضد روسیه به اجرا درآمد. تعداد جنگجویان دولت اسلامی به بیشتر از 31,000 نفر می رسید است. یک جوان تاجیک را در مرز سوریه و عراق دستگیر کردند. تفصیل خبرها. در شهر دوشنبه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به پایان رسید. در این نشست اوضاع اوکراین، امنیت در افغانستان و همکاری ها میان کشورهای عضو بررسی شد. رهبران تاجیکستان و چین، ازبکستان و روسیه و قزاقستان و قرغیزستان در یک اعلامیه مشترک حمایت خود را از راه حل مسالمت‌آمیز نزاع در اوکراین بیان داشتند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این نشست ظهور سازمان تندروی دولت اسلامی را تهدید به امنیت منطقه نامید. در نشست در روز 12 سپتامبر رئیست تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای به پایان رسید و به دست روسیه گذشت. سی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت که پکن برای اجرای برنامه‌های مشترک اقتصادی کشورهای عضو 5 میلیارد دلار اختصاص می‌دهد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. خدمات مرکزی اطلاعاتی آمریکا گفت بر طبق تخمین‌های تازه تعداد جنگجویان سازمان دولت اسلامی در عراق و سوریه از 20,000 تا به 31,500 نفر می‌رسد. رایان ترپانی سخنگوی خدمات روز 11 سپتامبر گفت تعداد جنگجویان سازمان بنا بر جلب بیشتری اعضا، اعلام خلافت، فعالیت‌های بیشتری جنگی بعد از ماه ایون زیاد شدند. بر اساس تخمین‌های پیشین تعداد جنگجویان دولت اسلامی در عراق و سوریه تقریباً به 10,000 نفر می‌رسد. تخمین‌های نو بعد از بررسی تمام گزارش‌های اطلاعاتی از ماه می تا ماه آگوست به دست آمده است. روز پیشتر از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده عزم دارد با همپیمانهایش در منطقه جنگجویان دولت اسلامی را نابود کند، که این سازمان تاکنون هزاران نفر به خصوص مردمی غیر مسلمان و شیعه مذهبان را در عراق و سوریه کشته است. در تارنامه یوتیوب روز 11 سپتامبر نوار ویدیوی بازپرسی جوان تاجیکی را نمایش دادند که برای جنگ به سوریه و عراق رفته است. در این ویدیو در جریان بازپرسی این جوان میگوید علی یوسف محمد شریف ساکن 25 ساله دوشنبه است و اقرار میکند که برای جنگ به سوریه رفته است. مقامات انتظامی تاجیکستان هنوز اصلی بودن این ویدیو را شرح ندادند، ولی پیشتر گفتند که صدها نفر از جوانان تاجیک با بهانه جهاد به سوریه و عراق رفته و به صف گروه‌های تندرو و تروریستی پیوستند. گزارش در این باره در ادامه برنامه تقدیم می شود. اتحادیه اروپا با تقویت تحریم‌ها علیه روسیه از جمله ولادیمیر ژیرینوفسکی وکیل آتش نفسی دومه دولتی را از حق سفر به کشورهای عضو محروم کرد. در صورت داشتن مالکیت و یا حساب بانکی در قلمرو اتحادیه اروپا، ژیرینوفسکی از دسترسی به این حساب‌ها نیز موقتاً محروم می شود. در مجموع تحریمات اتحادیه اروپا شرکت‌های بزرگ دولتی به مثل روسنفت، ترانسنفت و گازپروم نفت و دیگر عرصه اقتصادی روسیه را هدف گرفتند. بر طبق تحریمات شرکت‌های مذکور از حق قرض گرفتن از مؤسسه‌های مالی اتحادیه اروپا محروم شدند و معامله با شرکت‌های نظامی روسیه هم محدود شد. تحریمات روز 12 سپتامبر در نشریه رسمی اتحادیه اروپا نشر شد و حکم اجرا گرفت. کشورهای غربی میگویند روسیه به جدایی طلبان در شرق اوکراین کمک می‌کند، اما مسکو این ادعا را رد کرده است. و همین حالا خبری رسید که آمریکا نیز روز 12 سپتامبر بسته نوی تحریمات علیه عرصه‌های گوناگون اقتصادی روسیه را اعلام کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سعید نوری یک شهروند آذری تباری آمریکا را به گفته خودش بعد از تهدید و زورگویی‌ها از آذربایجان راندند. سعید نوری روز 12 سپتامبر در صفحه‌اش در توییتر نوشت که او را از وطنش رانده و گفتند که دیگر هیچگاه به آذربایجان برنگردد. او نوشته است بعد ورودش از باکو به شهر تفلیسی گرجستان از فردی نامعلوم ایمیل تهدیدآمیز گرفته است که خویشاوندانش در آذربایجان را از یاد نبرد. پیشتر از این یک ویدیوی محرمانه سعید نوری و دوست دخترش در اینترنت نشر شد. مقامات آذربایجان روز 4 سپتامبر سعید نوری را از حق ترک کشور محروم کرده و گفتند که او را در رابطه با پرونده نامعلوم بازپرسی میکنند. سعید نوری معاون رئیس سازمان مخالف فکری تازه بود و چند سال پیش بعد از افتای پرونده جلویی علیه این سازمان آذربایجان را ترک کرد. ازدواج غیرعادی نوریدین دوران و فوتبال بازی جوان تاجیک در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی شروع هیاهو برانگیخت. نوریدین نیم حمایتگری دسته استقلال و تیم منتخب تاجیکستان مراسم عقد نکاحش با پروینه قربانوا را نه در اداره زکس و ثبت اسناد رسمی بلکه در میدان فوتبال برگزار کرد. شنونده عزیز، جزئیات این خبر با خبرهای دیگر در وبسایت ما در نشانی آزادی.org.
آزادی در امواج نو
از 7:30 وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمال و همچنین از یسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.tj
و ruozodi.org. واقعا مجله خبری در وبسایت رادیو آزادی نشر می شود. هر وقت خواستید می توانید ما را در آنجا بشنوید. و حالا عنوانی چندی از گزارش های مجله خبری. نشست سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای با بعضی از سازش و با بعضی از اختلافات نظر به پایان رسید. نظری تحلیلگران به ملاقات روبروی امام علی رحمان با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان. یک جوان تاجیکی در مرز عراق و سوریه دستگیر شده است، میگوید میخواست به تماشای عراق برود اما نشد. دختر و یا نادختر، پیشنهاد تشخیص حتمی عروسان و دامادها در تاجیکستان. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، روز جمعه 12 سپتامبر در پایتخت تاجیکستان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خاتمه یافت. از نشست پسیدرهای بسته رهبران تاجیکستان و چین، ازبکستان و روسیه و قزاقستان و قرغیزستان چیزی زیاد بیرون نیامد، اما در نشست وسیع با حضور سران کشورهای ناظر که از طریق تلویزیونهای دولتی مستقیم نمایش داده شد، مسائل عمده بحث شد. نکات مهمی سخنرانی ها در این نشست را از همکارم سلیمی ایوبزاد میشنویم.
کشورهای سازمان همکاری های شانگهای راه های ماشینگرد خود را برای همدیگر باز می کنند. چین برای طرحهای مشترک این کشورها 5 میلیارد دلار می دهد. نظامنامه قبول اعضای نوی سازمان به تصویب رسید. اینها دستاوردهای کنکریت همایش دوشنبه اند، اما در مورد اوکراین و افغانستان سازمان همکاری های شانگهای مثل نشست های گذشته اش با شعارهای عمومی اکتفا کرد. این هم در حالی که رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف هشدار داد افغانستان می تواند به عراق دوم تبدیل یابد و سوری آن به همه کشورهای عضو سرایت کند. رهبر ازبکستان با ظهور جنبش تندرو با نام دولت اسلامی در عراق و سوریه اشاره روی راست نکرد، ولی صدر همایش رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان گفت این گروهی که اکنون دارای تسلیحات پیشرفته است به امنیت کشورهای منطقه تهدید میکند. رهبران دیگر نیز ذکر کردند که در حال پیش آمدن بی حاکمیتی یا هرج و مرج افغانستان میتواند به جولانگاه نوی افرادگرایان تبدیل یابد. پرزیدنت روسیه گفت مشکلات افغانستان باید در یک کنفرانس بین المللی که کشورش خواستار برگزاری آن است بررسی شود. به عقیده رئیس جمهور ایران حسن روحانی، تنها مبارزه با تروریسم مشکل افغانستان و هم سوریه و عراق را حل نخواهد کرد. با اشاره به طرح ایالات متحده برای عملیات ضد دولت اسلامی، روحانی گفت
اکنون هم تصور این که فقط با بمباران هوایی می توان مشکل تروریسم را حل کرد ساده انگاری و گریز از پیچیدگی مسئله است.
اما پیام رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی روح بلندانه بود و او گفت بحران سیاسی کشورش به زودی حل می شود، ولی دورنمای وضع به مدد کشورهای همسایه بستگی زیاد دارد. در اعلامیه نهایی نشست سران طور امام علی رحمان آن را قرائت کرد،
طرفی تاجیکستان پیشنهاد کرد سازمان همکاری های شانگهای یک برنامه مخصوصی را برای افغانستان تهیه کند تا در گروه تماسی افغانستان تطبیق شود.
موضوع دیگری داغ نشست سران وضعیت اوکراین بود که نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان آن را شدیداً نگران کننده نامید و گفت این وضعیت فعالیت فوری و همه روزه را تقاضا میکند، در حالی که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بحران اوکراین را مشکل کیه و جدای خواهان شرق اوکراین نامید، رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف آن را مشکل روی راست اوکراین و روسیه عنوان کرد و پرزیدنت قرغیزستان الماسبیگ اوتنبایف با گفت و شنیدهای سه جانبه اشاره نمود. همزمان کریموف گفت نادیده گرفتن منافع روسیه در اوکراین یک اشتباه جدی خواهد بود.
به نظر نگریشتن منافع روسیه در این منطقه و هم مناسبت های سنتی روسیه و اوکراین می خواهم جدا قید کنم که می تواند یک اشتباه جدی باشد.
رهبر جمهوری خلقی چین سی جین پین با تحکیم سازمان همکاری های شانخای و همکاری کشورهای عضو آن در رشد اقتصادی، مبارزه با جنایتکاری سازمان یافته، تروریسم، جدای خواهی، قاچاق مواد مخدر، تندگرایی و غیره دعوت کرد و اینچنین با تحکیم محفل انرژتیکی کشورهای عضو دعوت نمود و افزود ائتلاف بین بانکی سازمان آماده است به طرحهای مهم کشورهای عضو کمک رساند. بعد از 18 سال تأسیس فرم شانخای، پرزیدنت قرغیزستان المازبیک اوتامبایف سازشنامه‌های دو سال اول آن را یادآور شد و گفت تامین امنیت و اعتماد در مرزهای کشورهای عضو امروز هم مهم باقی مانده است. این اشاره به احتمال زیاد به رویدادهای یک سال آخر مرزهای قرغیزستان و تاجیکستان دخل داشت که بر اثر آنها دو نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. سازمان همکاری های شانخای در حال حاضر 6 کشور چین، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان را متحد میکند، اما ایران، هند، افغانستان، مغولستان و پاکستان نیز خواستار عضویت در آن شده اند.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد و ضمناً در نشست اعلام کردند که مقررات و شرط های نوی قبول به سازمان همکاری های شانخای تعیین شده است و ممکن است که راه برای پذیرفتن اعضای نو باز شود. همکارم فرهاد میلاد در کاخ نوروز محل نشست سران بود و قبل از آغاز برنامه از او درباره جزئیات معیارهای نوی قبول پرسیدم.
بله طاهر جان، یک سند به امضا رسید در این باره و در این سند شرط های قبول اعضای نو خوب مشخص شدند. البته این سند هنوز در اختیار رسانه ها قرار داده نشده است، لیکن تاریخ قبول اعضا به سازمان همکاری های شانخای که از سال 2001 پس از قبول شدن ازبکستان یک مهلت خیلی دوردراز خود 13 سال متوقف شده بود، سال دیگر در یکترینبورگ باز با اعضای نو باید سازمان تقویت یابد. واقعا در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانخای در دوشنبه این یک مسئله خیلی مهم بود و چند کارشناسان به چند اینتریگ در این باره هم اشاره میکنند، از جمله به اینکه عضو آینده سازمان کی میشود و به احتمال بسیار زیاد و به گمان غالب این کشور مغولستان خواهد بود. این جنبه مسئله هم وجود دارد که ایران وقتی میخواست به عضویت سازمان همکاری شانخای را به دست بیارد، آن را به دلیل اینکه تحت تحریم های آمریکا و اروپا قرار گرفته است گفتند قبول نمیکنیم. لیکن امروز این سوال است که آیا وقتی روسیه یکی از اساسگذاران سازمان همکاری شانخای تحت تحریم های آمریکا و اتحاد اروپا قرار دارد نیست حقوقی بودن در این سازمان رو دارد یا نه؟
فرهاد، در این نشست گفته شد که استراتژی 10 ساله رشد سازمان از طرف تاجیکستان پیشنهاد شده است و این استراتژی رو هم قبول کردند. این سند چی را در نظر دارد؟
غایه قبول یک استراتژی از جانب تاجیکستان سال 2010 در نشست تاشکند پیشنهاد شده بود، لیکن خود برنامه رو تمام کارشناسان حکومت های کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای آماده میکنند و بعد روی اون صحبت هایی که شد این برنامه از سال 2015 تا سال 2025 ادامه خواهد کرد و برنامه رشد استراتژی رشد سازمان همکاری های شانخای نام خواهد گرفت و در آن بیشتر تمرکز می شود بر رشد اقتصادی کشورهای عضو این سازمان. ضمناً در این نشست دوشنبه چین پیشنهاد کرد که آماده است 5 میلیارد دلار در اختیار کشورهای عضو گذارد. یعنی کشورها می توانند طرحهای خود را پیشنهاد کنند، طرحهایی که برای اقتصادشون مهم است و همین پول را از خود نمایند.
فرهاد میلاد همکارم از دوشنبه صحبت میکرد. ویدیو و عکس ها از نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانخای در وبسایت ما هست. هر وقت خواستید سر بزنید و ببینید azadi.org وبسایت ماست. واقعا در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانخای روز 11 سپتامبر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای ازبکی خود اسلام کریموف ملاقاتی روبرو داشت. اسلام کریموف بنابر مناسبات سرد دو کشور و جنجال های تاجیکستان و ازبکستان درباره نیروگاه روغن طی 6 سال گذشته بار هم به دوشنبه نیامده بود. حالا کارشناسان تاجیک میگویند اکنون ممکن است که این سفر و این ملاقات تیرگی روابط تاجیکستان و ازبکستان همسایه را کم تر کند. میرزا نبی خالق‌زاد در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
بسیاری از کارشناسان تاجیک دیداری روبروی رهبران تاجیکستان و ازبکستان را یک دست آورد مهم نشست سران سازمان همکاری‌های شانخای در دوشنبه می‌شمارند. زین‌الدین سفروف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان بعد انجام نشست سران سازمان همکاری‌های شانخای در شهر دوشنبه گفت یک رویداد خاطرمان و مهم از این نشست ملاقات روبروی رهبران تاجیکستان و ازبکستان امام علی رحمان و اسلام کریموف بود که برای بار اول در 6 سال اخیر اتفاق افتاد. زین‌الدین سفروف از مناسبات گرم و صمیمی امام علی رحمان و اسلام کریموف در نشست سران سازمان همکاری‌های شانخای هم استقبال کرد و گفت
چون که ما خیش تبور هستیم، خیش تبوری بین ما هست که رفت آمد باید پیدا شود، راه حق شده شود، این مطالبی هستن باید از بین مطالب باید که حل فکر شده شود.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 12 سپتامبر در همایش سران کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری های شانخای در دوشنبه از ناآرامی های شرق نزدیک سخن گفته از تلاش گروه برای تشکیل خلافت اسلامی اظهار نگرانی کرد. ظهور چنین گروه ها به منطقه آسیای مرکزی و همسایه هایش هم تأثیر داشته می تواند که مانع رشد اقتصاد و اجتماع در منطقه شود. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که بعد از ظهر جمعه با گروهی از جوانان درباره استقلالیت و انتخابات سال 2015 صحبت می کرد نیز به مسئله برگزاری نشست رهبران سازمان همکاری های شانخای دخل کرد. او در صحبتش که در قرارگاه مرکزی حزب نهضت جریان گرفت گفت
این لحظه که ما و شما هستیم این چاره‌بینی مهمی بین‌المللی در سطح بسیار بلند بسیار منظم و همون طور برگزار شده ایستاده است که باعث افتخار یکایک ما تاجیکستان است و برگزاری چنین چاره‌بینی های مهمی بین‌المللی هم آبروی کشور رو بالا می‌برد هم نشان می‌دهد که تاجیکستان تبدیل به یک دولت پیشرفته مستقل و دارای تمام امکانیت‌ها برای برگزاری چنین شورای‌ها گشته است.
سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقاتی استراتژی وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان همایش سران کشورهای سازمان همکاری شانخای در دوشنبه را قدم مهم برای اعتبار تاجیکستان و جلب سرمایه‌های خارجی ارزیابی نمود. به قول او صحبت‌های سران کشورهای عضو و ناظر این سازمان در حاشیه سمیت دوشنبه به همکاری‌هایشان در بخش اقتصاد و اجتماع و فرهنگ مساعدت بیشتر خواهد کرد. جناب سفروف از آنکه در نشست 12 سپتامبر رهبران روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان و چین بیشتر به مسئله ثبات افغانستان تاکید کرده آرامی این کشور را برای کل دولت‌های عضو سازمان همکاری های شانخای مهم دانستند استقبال کرد. اما برخلاف بسیاری از مصاحبان ما، رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت در حال حاضر از سازمان همکاری های شانخای تنها دو دولت یعنی روسیه و دیگر چین منفعت می‌بردارند و تمام. به قول او دولت های دیگر در این سازمان بیشتر نقش میانه رو و یا اجرا کننده را می‌بازند.
دیگر دولت رو فقط رو نقشی گرفتیم که یا میانه رو یا که اجرا کننده یا که دیگر چیزه اجرا کرده نشونکه.
همین طور سازمان همکاری های شانخای با پخش یک بیانیه در مورد گسترش همکاری های کشورهای عضو در بخش اقتصادی و مساعدت به مشکلات کشورهای منطقه و اینچنین راه های پذیرفتن عضو جدید در سازمان مذکور به پایان رسید. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. طوری در خبرها نیز گفتیم در یوتیوب ویدیویی رو گذاشتن که نشان میدهد چگونه یک جوان تاجیک درباره سفرش به سوریه و جنگ در آنجا نقل میکند. ویدیوی مذکور از یک تلویزیون سوریه است و به گفته این جوان او برای پیوستن به سازمان تندروی دولت اسلامی صدها فرسخ را طی کرده و به خاور میانه رفته است. میرزا سلیم پور در این باره گزارش تهیه کرد و با هم میشنویم.
در شبکه یوتیوب نوار مصاحبه مانند به بازپرسی یک جوان ظاهراً زاده تاجیکستان نشر شده است. این جوان که غالباً در مرز سوریه و عراق از سوی مقامات امنیتی یکی از این دو کشور دستگیر شده است، در این نوار اقرار میکند که در سوریه میجنگید. این جوان در این مصاحبه یا بازپرسی که توسط ترجمان ظاهراً ایرانی تبار صورت میگرفت، خود را از شهر دوشنبه تاجیکستان معرفی میکند.
علیم یوسف محمد شریف 25 ساله دوشنبه تاجیکستان برای خاطری که دولت اسلامی است هم خاطر انشاءالله آمده.
تشخیص واقعیت این نوار و اینکه آیا کی و در کجا ثبت شده است و این بازداشته در حقیقت شهروند تاجیکستان است یا نه خیلی مشکل است. اما در این نوار نشر شده در پاسخ به این سوال که انگیزش برای آمدن به جنگ در سوریه چی بود، این جوان میگوید به خاطر جنگیدن برای دولت اسلامی با مساعدت ابوالولید نام نفری از روسیه به سوریه برای جهاد آمده است. او میگوید در روسیه در ساختمان کار میکرد و 9 الی 10 هزار روبل معاش میگرفت. با گفته این جوان با ابوالولید در روسیه در یک تالار ورزشی شناس شد و در پی صحبت‌های او با دعوتش برای رفتن به جهاد راضی شد و از راه ترکیه به سوریه آمد. این جوان اعتراف میکند که تا ترکیه قانونی رفته 4 روز آنجا مانده است و اینک 9 ماه باز در سوریه است. او میگوید در سوریه ابتدا با تقریبا 18 الی 20 جنگی دیگر از دولت‌های عرب و قفقاز در استان رقه در محله با نام صدا اشری 14 روز به سر برد و در همین جا تمرین گرفته به فرمانده با نام عمر بیعت سپرد. علی یوسف میگوید با او طرز استفاده یک نوع سلاح کلاشنیکوف با تیرهای بی صدا را تعلیم دادند، ولی او با جنگیان تنها کمک می‌رساند و شخصا در عملیات‌ها شرکت نمی‌کرد. علیم یوسف در پایان این نواری 9 دقیقه‌ای میگوید آنها را که 5 نفر همراه ابوالولید سوار یک ماشین به عراق برای گویا تماشا می‌رفتند در راه این سفر دستگیر کردند.
ابوالولید میدونیش که من نمیدونم عملیه، خب میریم عراق تماشا میکنیم.
چطور وارد شدی؟ ماشین پیاده؟
ماشین.
خب چند نفر بودی شما که وارد شدید؟
ما در یک پیکاپ 5 کس بود، اخی بود آدم.
نشر نوار بازداشت یک جوان ظاهرا زاده تاجیکستان در راه بازگشت از سوریه در حال است که روز 11 سپتامبر پلیس شهر اوش قرقیزستان از بازداشت کامل رحمتوف نام ساکن ناحیه اسپیتامینی ولایت سوغد تاجیکستان در فرودگاه اوش خبر داد. این نفر که از پرواز اوش استانبول پسگردانده شد، بعد بازداشت اعتراف کرده است که برای جهاد علیه اسرائیل به سرزمین های فلسطینی می رفت و به این خاطر حتی گاو خانه اش را فروخته چپته خریده است. کامل رحمتوف روز بعد از بازداشتش در صحبت با رادیو آزادی نیز این را تصدیق کرد.
бирок ошол кайсыл жерге кайсыл айылга
палестинага
анан ал жерде эмне кылайын дедиңиз эле
жардам берем мусулмандарга
кантип жардам бересиз
хай уруш кыламыз
ба хисоби макамоти тоҷикистон танҳо дар сурия алайҳи режими башор асад то 200 шаҳрванди тоҷикистон меҷанганд гоҳ-гоҳ дар интернет аз сӯи ин ҷангиёни тоҷик ки ба идеаҳои худашон дар ироқу сурия ҷиҳод мекунанд паёмҳои тунде ҳам бо интиқод аз сиёсати ҳокимони кунунии тоҷикистон нашр мешавад давлати исломӣ як танзими умдаи тунравони исломӣ ки ҳам дар ироқу ҳам дар сурия میجنگد اخیراً از انتصاب یک تاجیک به حیث حتی والی رقه استان در سوریه خبر داد. اما نه همه جنگیان تاجیک در این جنگ های دور از وطن آنها چنین کریره مثل این والی رقه مثبت دارند. تا کنون 7 مورد هلاکت تاجیکان از جمله هلاکت 4 ساکن کلاب، 1 ساکن واسه، 1 ساکن اسفره و یکی دیگر از استرافشان در جنگ های سوریه تصدیق شده است. آخرین شهروند تاجیکستان که در پایان ماه آگوست در سوریه کشته شد باباجان قربانوف نام ساکن شهر کلاب بود. نزدیکانش میگویند که او برای مردکاری به روسیه رفته بود، ولی اخیراً از سوریه زنگ زده آنها را تبریک کردند که باباجان کشته و یا به تعبیر خود این جنگیان شهید شده است.
و در باره این گزارش شرح زیادی از کاربران وبسایت رادیو آزادی گرفتیم و از جمله از یک نفر که خود را آسایش معرفی کرده است و در باره این جوان چنین می نویسد: جوانان بی‌سواد گمراه، باور کنید دیگان تاتون برای کشتن آدمان دیگر هم شهید نمی شوید و بهشت هم نمی روید. مغز شما را شسته و به همان جا می برند و رنگ گوشت استفاده می کنند. وقتی که مردید شهیدتان می خوانند تمام. جایی تری شهید شدن کشور خود را آباد کنید. اگر شما تصور کنید که خدا برای آدم پوشی به بهشت راه می دید، پس شما به خدا نه به چیز دیگری سجده می کنید. هوشیار شوید که شما را فریب نکنند. نوشته است این کاربری وبسایت ما.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مویمیر با نام رادیو آزادی. در تاجیکستان پیشنهاد برای گرفتن سند طبی سالمی پسران و یا باکرگی دختران بحثی را در بین کارشناسان و خودی جوانان برانگیخت. در تاجیکستان سالهای اخیر تعداد خانواده‌های جوان که با ادعای باکره نبودن دختر هستن پوشیده است زیاد می شود. با نظر داشتین بعضی ها پیشنهاد دارند که دختران قبل از ازدواج از طبیبان سند بگیرند که با کسی همخوابه نشدند. گنجینه گنج این گزارش را از دوشنبه فرستاد.
گروه از متخصصان بخش طبی دادگاهی پیشنهاد دارند تا قبل از ازدواج عروس و دامادها تشخیص شوند. این است که چند تن از کارشناسان با ارسال این پیشنهاد از وزارت عدلیه و پارلمان تاجیکستان خواستار تهیه قانون ویژه در این زمینه شدند. علی خان اکرمی کارشناس امور طبی دادگاهی روز پنجشنبه 11 سپتامبر ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت هدف آن است که در نزد خانه‌های عقد نکاح یا زکس گروه طبی دادگاهی با شمول روانشناس، عصب‌شناس، دکتر زنانه و پزشک بیماری های سرایتی تشکیل شود و قبل از عقد نکاح عروس شونده با داماد شونده از تشخیص گذرند. منظور پیشنهاد این کارشناس امور طبی دادگاهی تاجیک جلوگیری از همپاشی خانواده ها در تاجیکستان است که سالهای اخیر بیشتر به نظر می رسد، زیرا به گفته علی خان اکرمی امورها نشان می دهند که بیش از 30% خانواده های تاجیک به خصوص آیله های جوان برای آن از هم می پاشند که یا داماد نشامند و میزده و یا گرفتار دیگر بیماری ها از جمله مریضی های سیرویتی است یا عروس به قول نو دختر است. حتی جناب اکرمی میگویند مواردی به نظر می رسد که دختر با پسر پسند نمی افتد یا پسر در روسیه زن دیگر دارد و با بهونه اون که عروس گویا دختر نیست زن را از خانه پیش می کنند. با این دلیل کارشناسان صحه طبی دادگاهی به خلاصه آمدند که قبل از خانه دار شدن جوانان باید پورا از تشخیص طبی گذرند و باکره بودن یا نبودن دختر ثابت شود. وی میگوید
روزی نیستی اکسپرتیز هست 4 تا 5 تا همیشه جنجال نشد مو همیشه دولتی که مثال ما میتوانیم اثبات کنیم همون داماد خانوادهش میکنیم خیلی اثبات میشود فرمزنده که 50% حتی در حالتی که دختر بیچوره گناهگار نیست همه در حالی اثبات میکنیم داماد قبول نمیکنه.
اما علی خان اکرمی میافزاید شاید قبول این گونه قانون از جانب جامعه خوب استقبال نشود، چون با ادعای جناب اکرمی سازمانهای مدافع حقوق انسان اعتراض دارند که از این راه حق انسان پایمال می شود. اما این کارشناس امور طبی دادگاهی معتقد است که فراهم کردن زمینه کنونی می تواند مانع از همپاشی خانواده های جوان گردد. پیشنهاد گذشتن از تشخیص طبی قبل از خانه‌دار شدن در حالی است که به نظر حقوقدان ها این امر باید با رضایت نو خانه‌دار صورت بگیرد. مطلوبه باباجان و حقوقدان سازمان لیگ زنها در صحبت به رادیو آزادی گفت در ماده 15 قانون آیله تاکید شده است که جوانان می توانند قبل از خانه دار شدن از تشخیص طبی رایگان گذرند، اما این کار باید مجبوری نباشد.
قانون هم وای پیش بینی میکند که بنابر موفق نامدنی چه خصلت خو این میتونه که یک سبب جدو شدنی وای باشد، بیکار کردن اخرین کو من اخرین کو هستیم و مدت زندگی کردیم بعد خصلت های ما موفق نامدن خوش میکنم اخرین کو بیکار کرده شود.
اما خانم بابا جان و میافزاید طبق قانون آیله پس از انجام تشخیص طبی نتیجه اون میتواند مخفی نگاه داشته شود. سعادت امیرشایوه وکیل مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان از نخستین نفران است که چنین پیشنهادی را کرده بود. گذشتن از معاینه طبی به خصوص به خاطر دقیق کردن باکتری بودن یا نبودن دختر مسئله حساس و نازک است و شاید به عزت نفس دخترها میرسد، اما این کار برای سالمی جامعه و نسل آینده خیلی مهم است. اما نه همه در جامعه تاجیکستان از پیشنهاد کارشناسان امور طبی دادگاهی استقبال میکنند. بهروز خالقف یک جوان تاجیکی با نزدیکی توی دارد میگوید از تشخیص گذشتن این کار خصوصی هر نفر است.
دموکراتیا گستاگیان اکتیو دموکراتیا شید وقتی همو همون خیلی که میخوان همون خیلی درست کنون یک کنترل چی میکنن نکنن کنترل.
اما هنگامه که 30 سال دارد و 7 سال پیش با تهمت شوهرش که گویا بکره نبوده است بدنام شده میگوید باید همه از تشخیص گذرند، رسما حجت پر کرده شود که تو سالم هستی یا نه، دختر بکره هست یا نه، تا به وی تهمت کردن نتوانند. به قول هنگامه هرچند تیپ اثبات کرد که گناه ندارد، اما خانواده داماد او را از خانه زده پیش کردند که تا حال آدمان با او با چشم بد مینگرند. وی میگوید با گذشت 7 سال نمیتوانم سرم را برداشته گردم. پیشنهاد از تشخیص طبی گذشتن نو خانه دوران در حال به میان آمد است که از آغاز سال تا کنون 30 خانواده با دلیل گویا با کیره نبودن عروس ها و 3 خانواده با سبب نشامند بودن داماد ها از هم پوشیدند. از این 30 خانواده با کیره بودن 20 نو عروس ثابت شده است، اما جانب داماد باز هم آنها را رد کردند. چند سال پیش نیز پیشنهاد گردیده بود که با دختران سرتیفیکاتی با کیرگی داده افزوده شود که در جامعه سر و صداهای زیادی را به میان آورد. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش گنجینه رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه جالبی دیگر از رادیو آزادی شروع می شود. با ما بمانید.
دیشب که تا سحرگه با یار که قصه گفتم، آخاب من با پایش بیدار که قصه گفتم، آخاب من با پایش بیدار قصه گفتم. گفتم بسیار